أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعد از اینکه فرمود قرآن هدایت است برای همه مردم، برابر آیه سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، برای همه مردم، لکن در بخشای از قرآن کریم فرمود این هدى للمؤمنین است، رحمت للمؤمنین است، به شفا برای مؤمنین است، مشابه اون چی که در سوره مبارکه فصلت آمده. در سوره مبارکه فصلت آیه 44 این چنین است: قل هو للذین آمنوا هدى و شفا و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر. معلوم می شود ایمان و کفر به اختیار خود آدم است. عده‌ای با حسن اختیار خود از قرآن بهره می برند، می شهدن للمؤمنین. عده‌ای با سوء اختیار خود از قرآن استفاده نمی کند، می شود بلا یزید و ظالمین لا خسارا. هر دو کار را به خود افراد نسبت می دهد که یه عده ایمان آوردند و بهره بردند، یه عده ظلم ورزیدند و خسارت دیدند. اونگاه درباره همین ظالمانی که خسارت دیدند فرمودند اگر ما نعمت ظاهری هم به اینها بدیم، اینا اعرض و نعاب جانبه. نعمت باطنی دادیم، ظلم ورزیدند. نعمت ظاهری دادیم، اعراض کردند. همین هایی که از قرآن اعراض کردند، اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعاب جانبه، به جای شکر نعمت کفران نعمت را پیش میگیرند. بنابراین این گروه هم از نعمت الهی بهره صحیح، معنوی بهره صحیح نمیبرند، هم از نعمت مادی. چه این که مؤمنان هم از نعمت معنوی بهره میبرند چون هدن للمؤمنین است، هم از نعمت مادی. وقتی مؤمن نعمت مادی نصیب شد میگه لیبلغ هذا من فضل ربی. بنابراین این چهار قسم را قرآن کریم به صورت مشروع و مبسوط بیان کرده: نعمت ظاهری، نعمت باطنی. عده از نعمت ظاهری و نعمت باطنی بهره میبرند، میشن مؤمن. عده هم از نعمت باطنی خود را محروم میکنند، هم از نعمت ظاهری بهره سو میبرند، میشن ظالمین و کافرین. بعد از اینکه این عناصر محوری بحث را خوب شرح داد، اونگاه فرمود کلون یعمل علی شاکرته، که این تنوین اون مضاف الیه را نشون میدهد. یعنی کل واحد از مؤمنین و کافرین، کل واحد از عادلین و عادلان و ظالمان، اینها یعمل علی شاکرته. و مشخص شد که این شاکله ایمان و کفر به وسیله خود انسان ساخته میشه. اونی که به وسیله ذات اقدس اله ساخته شد شاکله فطرت توحیدی است. هم کل مولود یولد علی الفطره را تأیید میکند، هم آیه سوره مبارکه روم این را تأیید میکند که فطرت الله التي فطر الناس علیها، هم آیه سوره مبارکه شمس تشریح میکند که به نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هم ادله دیگر. بنابراین این شاکله ایمان و کفر دستساز خود انسان است، وگرنه اون چرا که خدای سبحان آفرید فطرت توحید است و لاغیر. یه شاکله دیگری است که که اون شاکله هم متنوع و مختلف است، هم اختلافش منشأ برکت است و اون در اصل استعدادهای گوناگون است. چون بالاخره بشر نیازمند به علوم فراوان است یک، به فنون فرمتحدد است دو، و هیچ بشری به تنهایی جامع همه علوم و همه فنون باشه نیست این سه. پس اختلاف ضروری است چهار. این اختلاف رحمت است. بعضی باید استعداد علمی داشته باشند، بعد استعداد عملی، بعد استعداد اجرایی داشته باشند، بعد استعداد قضایی. علوم هم مختلف است. بعضی باید مستعد علوم تجربی باشند، بعضی مستعد علوم تجدیدی. علوم تجربی هم شعب فراوان دارد، علوم تجدیدی هم شعب فراوان دارد. این اختلاف استعدادها زمینه برای فراگیری علوم متعدد، فنون متعدد، صنایع متعدد، حرفه‌های متعدد است. این عین رحمت است. این که گفته شد الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، اون چه که به این معنا برمیگردد، یعنی به اختلاف استعداد، به اختلاف گرایش ها، به اختلاف سلیقه های نعمتی است. برای اینکه تساوی در اینجا هم نقص از هم زیونبار. اگر همه بشرها گرایش به علم طب می داشتند، همه می شدن طبیب، در این حال که طب محترم است و طبیب محترم، معذالک این عین نقص بود، برای اینکه سایر حرفا میمونه. اگر همه مهندس بشن سایر حرفا میمونه، همه روحانی بشن سایر حرفا میمونه، همه ادیب بشن سایر حرفا میمونه. هم علوم انسانی باید رشته های گوناگون داشته باشه، هم علوم تجربی، هم علوم تجدیدی. اونجا که اختلاف هست و رحمت هست، در این حال که به مبادی قابلی و شرایط خاص مرتبط هست، استنادشون به ذات اقدس اله نه تنها مشکلی ندارد، رحمت است. این که فرم این من روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی، یعنی جلد 8 کافی، بخش پایانی کافی، اونجا این روایت نقل کرده که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه. اونگاه انبیای الهی آمدن این معادن را اثاره می کنن. سوره یعنی شکفتن، اثاره یعنی شکوفا نمودن. کار انبیای الهی آن است که یسیر لهم دفائن العقول، که در خطبه اول نهج البلاغه است، سوره می کنن، شکوفا می کنن، شکفته می کنن، این استعدادها را به فعلیت میارن. تا اینها اون استعدادهای شکفتهشون رو وقتی به فعلیت رسیده دیدن، دوباره برگردن یه خدمت متقابلی به ادله نقلی بکنن. یعنی انبیاء علیهم السلام این استعدادها را شکوفا کردن، یسیر لهم دفائن العقول شد طبق خطبه اول نهج البلاغه. علما که اون دفینه های عقلیشون به فعلیت رسید، به خدمت روایات و آیات می روان، یسیر و دفائن النقول می شود. این مجتهدان فراوانی که از یک آیه یا یک روایت چندین حکم فقهی استفاده می کنن، اینا مردان الهی هن که اسحار و لنا دفائن النقول. انا شما می بینید بخش وسیع مکاسه مرحوم شیخ با یه روایت عروه واسقی حل شده است در جریان بیع فضولی، و هر کتاب فقهی فحل دیگری را سر بزنید همینطوره. یه روایت را وقتی به دست مرحوم صاحب جواهر دادید، به دست مرحوم آخوند دادید، به دست مرحوم شیخ دادید، اینا یسیر لنا دفائن النقول، این همه مطالب را از همین روایت در آوردن دیگه. این رفع ان امتی تست بیش از یک خط نیست، این همه مطالب عمیق براءت اصول رو همه از همین یک خط در آوردن دیگر. این میشه یسیر لنا دفائن النقود. متقابلا دوباره همون روایات یه سلسله دفاعین عقول اونها را اشاره میکند. همین شیخ انصاری وقتی خدمت یه آیه یا یه روایت میرود، به برکت اونها اون دفینه ها که در درون درون اون نهادین شده است میبیند شکوفا میشود، که دیگه اون روایت نمیتواند یه طلبه مبتدی را شکوفا کند. این تعامل متقابل عقل و نقل که گاهی یسیر لنا دفاعین العقول میشود، گاهی یسیر لنا دفاعین النقول میشود، الی یوم القیامه ادامه دارد. خب اینا همش برکت است. این گونه از استعدادهای مختلف را به ذات اقدس الهی اسناد دادن این رحمت است. بگن چرا این شخص ذوق شعری دارد فرمون شخص ذوق شعری ندارد؟ بسیار خوب، حالا عکس کردیم، مگر از جهان بینی مشکل حل شد؟ زید به جای عمر شاعر شد، عمر به جای زید مهندس شد. الکلام الکلام، همه مهندس بشن تساویست ولی نقص، همه ادیب باشن تساویست ولی نقص، کمال در همین تفاوت است. حالا علل و عوامل قابلی نقش دارن، خانواده نقش دارد، قضا نقش دارد، شیر نقش دارد، محیط دبستان دبیرستان نقش دارد، محیط جامعه نقش دارد، اونا مبادی قابلی هست، اینا هیچ مشکلی نیست. اینا رو به مبادی قابلی نسبت بدیم صحیح است، به مبدا فاعلی اسناد بدیم صحیح است، چون هیچ کدوم جبر و اختیاری رو به جبر و اکراه رو به همراه ندارد. بالاخره این شخص ادیب است، دیگه کسی رو مجبور نکرده که در مدح کسانی شعر بگوید که در روایات آمده احسو علی وجوه المداحین التراب. خب اینم میتونه دعبل خزایی بشه، اینم میتونه مانند مداحان دیگر بشه. اگر کسی طبیب شد، اگر کسی مهندس شد، راه برای حلال و حرام هر دو طرف به روی بازه. بنابراین اختلاف استعداد اگر شاکل به این معنا باشد، گرچه مبادی قابلی بی اثر نیستن، اما اسناد اینها به ذات اقدس اله نه تنها نقص نیست، رحمت است. که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه. ولی در باره ایمان و کفر هرگز شاکله کسی کفر نیست و هرگز کسی ظالمن یا کافرن خلق نشده. کل مولودن یولد علی الفطره، فطره. سوره مبارک روم اینه، سوره مبارک شمس اینه، آیات فراوان اینه. در هم بخشای دیگر همین سوره مبارک اسراء که آیاتش قبلا خونده شد، اونم تشریح میکند به اینکه هیچ کسی در کارگاه الهی مورد ستم قرار نمیگیرد. ولا یظلمون فتیلا، این یه چیز مختصری که انسان با دو انگشت خود این رو مفتول میکنه بهش میگن فتیل، و او به همین اندازه کسی ستم نمیشه. یا به اندازه قطمیر، اون پوست نازک روی حسه خرما، کسی ستم نمیشه. در همین سوره مبارک اسراء که آیات قبلا خونده شد، آیه 71 و 72 این بود: یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا. خودشو پر کرده، ما همه رو بصیر خلق کردیم، ولی این خودشو عمدن نابینا کرده. و تحصل شاکله هیچ کسی جز فطرت توحید نیست، منتهای عده این شاکله توحیدی را دفن می کنند، میشه قدخواب من دستاها، یعنی دستسها، یعنی تدسیس کرده، یعنی دسیسه کرده، یعنی این فطرت الهی را که امانت بود بین اغراض و غرایز دفن کرده، یه مشت خاک غریزه و شهوت و غضب روش ریخته، اون بیچاره را زنده به گور کرده و الان حرف هوا را میزنه، نه حرف فطرت را. اون وقت اون همیشه در عذابه. و هویت اصلی به شناسنامه انسان هم همونه. اینها عوارضی است که روی مهمانهایی هستن که اون به صاحبخانه ستم کردن. و بعد این که روی فطرت آمده شاکله انسان شده، حالا یا کفر است یا ظلم است یا هر چه باشد. اما اون شاکره معنی اختلاف استعداد که بخشی از روانشناسی او رو تعمیم میکند، این هم نعمت الهی است و هم اسنادش به مبادی قابلی محذوری ندارد و اسنادش هم به ذات اقدس الهی ما یرجوال ایجاد و محذوری ندارد. یعنی که این رحمت است و کرامت است و عنایت است و نظم عالم مربوط به آن. بعد بهره‌مندی ها میشه، ولی هر کسی برابر با استعداد خودش مسئول است. خدا قریب رحمت کنه بعض از مشایخ ما را، میفرمودن گاهی ممکن است یه عالمی برای رضای خدا مهاجرت بکنه به یه روستای، اونجا مسائل شرعی رو بگه، نماز جماعت بخونه، احکام بگه، مناقب اهل بیت رو بگه، روزه سید شهدا سلام الله علیه رو بخونه و در قیامت از خیلی از اینهایی که تو حوزه ها هستند و نانی دارند و نامی جلو بیفته. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در آخر نهج البلاغه است، ناظر به همین بخش دیگه بود، ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. کی جلوه کی دنباله امروز که معلوم نمیشه. امروز بله بعضی شهرتی دارن، تو حوزه ها دارن، سر زبان ها هستن، نامی دارن، نانی دارن، این معیار نیست. همون کی توانگر است و کی تهیده است در روز حساب مشخص میشه. ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. این استعدادش همین قدر بود، روحانی روستا شد تا آخرم با طهارت زندگی کرد. اما دیگری نه، استعداد بیشتری داشت به حسب ظاهر، تو حوزه بود و مشکل داشت. اینها معیار نیست، اینها آزمون الهی است. خدای سبحان هر کسی را هر اندازه نعمت داد، استعداد داد، همون اندازه پاسخ میخواهد، همون اندازه به حساب حسابش بررسی میکنه. و این هم نعمت است. همون بزرگواری که عرض کردم از شاگردان مرحوم آخوند بود، در آمل وقتی نصیحت میکرد میفرمود که اگه همه این روحانیون مثل من باشن، با اینکه خیلی متواضع بود چون جز برجسته ترین علمای شهر بود، شاگرد مرحوم آخوند بود، خیلی هم مورد، فرمود اگه مثل فلان کس باشه، اسم خودش میبود، خب کی بره روستا، کی بره در فلان شهر؟ حالا اگه همه شما شدی علامه طباطبایی، شما تو حوزه بمونید، فقط تألیف کنید و تدریس، دیگه مشکل جامعه رو حل نمی‌کنید. جامعه به وسیله هم این سخنرانان و ائمه جمعه و جماعات و نویسندگان و مقالات و اینا متدینن. بارها برزون رسید کاری که همین مؤممین و روحانیون کردند و میکنن، احدی تو مملکت نکرد و نمیکند. الان این کشور 70 میلیون جمعیت داره. ما خیلی خوشباور باشیم 1 میلیون از این مردم دینشون رو به وسیله قرآن و روایات دارن، یعنی تحقیق کردن، آیات بررسی کردن، جوامع روایی بررسی کردن، کتب عربی بررسی کردن، محققانه شدن مسلمان. اون 69 میلیون دینشون رو از شما دارن، میگن آله ما گفته، امام جماعت ما گفته، امام جمعه ما گفته، خطیب ما گفته، حسینی شهیدیم، مسجد شهیدیم. این سرمایه را همین روحانیت به مردم داده و میده. این سرمایه مهمترین منبع و ذخیره مملکته. تو جنگ جهانی اول آمدن ایران را کوبیدن، هر چه خواستن گرفتن، ما ایرانی هم تقدیم کردیم. در جنگ جهانی دوم آمدن کوبیدن، از ما هر چی خواستن 17 شهر تقدیم کردیم. تو این کوتاه ننگین 28 مرداد 32 4 ساعته اوضای ایران رو عوض کردن، ما ایرانی ها هر چی خواستن تقدیم کردیم. چرا؟ برای اینکه حسینیه و مسجد و روحانیت و مرجع مطرح نبود. اما وقتی انقلاب اسلامی شد، امام شد و مراجع شدند و دین و اسلام شد، مردم از مسجد و حسینیه در آمدن، هر چه خواستن جد خاری و ذلت چیزی نصیبشون نشد. الان بیش از چندین کشور جهان، همین آمریکا پایگاه نظامی داره دیگه، خیلی ها بردن، گرچه نظام بردداری به حسب ظاهر رد شد ولی در معنا بردن. تنها کشوری که این آمریکا را با همه جلال و شکوهش تو دهنی کرد و به تعبیر امام فرمود آمریکا غلطی نمیتوند بکند، این هم گفتن غلطی نمیتوند بکند و جلوش گرفتن، همین کشور بود دیگر. سرمایه این کشور همین حسینی و مسجدن دیگه. این رو روحانی داره انجام میده. حالا اگر کسی استعدادش متوسط بود، این فقط سطور را خونده یا بعضی از سطور را خونده، بعد رفته روحانی مسجدی شده، حسینی شده، این یه نور است. نمیشه گفت حالا چون استعدادش کم بود در حوزه نمود مثلا به جایی نرسید، خدا نکرده به او ظلم شده. خب اگر او هم مثل بعضی از این مراجع بود تو قم میموند دیگه، اون حسینی و مسجد صاحب نداشت. برابر این اختلاف ها رحمت است. ما هر اندازه خدا ما داد با او درست تاه کنی بهر سعادتی. ذات اقدس اله که از ما بیش از اون مقداری که داد نمیخواد که دیگه، نمیگد چه شما اون سوال جوابی که با شیخ انصاری داره یا با بحر الروم داره که به ما نداره که. این اختلاف از مقدسترین چیز هاست. این یکی از مصادیق اختلاف امتی رحمه است. اگر شاکله به این معنا باشد این حقه، این رو در عین صحت استنادش به علل و عوامل قابلی، استنادش به ذات اقدس اله محضوری نداره. و کلون یعملو علا شاکلته، که نه شاکله او را، شاکله او را کی داد؟ خودش ساخت. اسناد شاکله به کل اب ندارد، شاکله اوست. این شاکله را خودش ساخت اگر ایمان و کفر باشه. البته در ایمان توفیقش هم باید به خدا اسناد داد، اصل هدایتش هم که انذار کتاب است به خدا اسناد داد. قبولش مال اینه، نکولش مال خود ظالمه، قبولش مال مؤمنه. اما اگر شاکله به معنای اختلاف استعداد باشه، شاکله اوست، اما بر اساس ما بکن من نعمتا فمن الله، به ذات اقدس اله اسناد دارد. هو نعمت شما رو او داده، این چیزی که شما خودتون داشته باشید. و هاکذا اون طایفه از نصوصی که دارد، الارواح جنود و مجنده، ما تعارف من اختلاف، ما تناکر من اختلاف. میبینید تو فضای جامعه، تو فضای حوزه، تو فضای دانشگاه، دو تا دانشجو یا دو تا طلبه یا دو تا کاسب و پیشور وقتی به یکدیگر رسیدن، مثل که سالیان متمادی با هم بودند و مانوسند و زود علیف یکدیگر، مؤلف یکدیگر میشن. یه وقت است که سالیان متمادی دو تا مغازه‌دار کنار هم هستن اما با هم ارتباط ندارن. این گونه از الفت ها بعد اینها هم در عین استنادشون به مبادی قابلی، اسناد اینها به ذات اقدس اله محضوری ندارد. برای این که هیچ کدوم جبری را به همراه نداره، کفری را به همراه نداره، ظلمی را به همراه نداره. بالاخره بشر باید با هم انجمنی، محفلی، هیئتی داشته باشن، با هم کار بکنن. بعضی ها با بعض بیشتر مانوسن، بعضی ها با بعض کمتر مانوسن. این گونه از نصوص را با شاکله هماهنگ کردن به ذات اقدس اله اسناد دادن هم محضوری نداره. فتحصل انها هنا امورن، یک قسم که ایمان و کفر است، شاکله همه را فطرت توحیدی و دانست، به ذات اقدس اله منسوب است. این ایمان و کفر بعدی به حسن اختیار یا سوی اختیار خود افراد است. امر دوم درباره اختلاف استعدادها و گرایش هاست. یکی ادیب است، یکی شاعر است، یکی خوشنویس است، یکی خوش آهنگ است. همونطوری که صورتها یکسان نیست، سیرتها هم یکسان نیست. اینم در عین استناد به مبادی قابلی، اسنادشون به مبدأ فعالی به نام ذات اقدس اله هیچ محضوری ندارد، بلکه اینکه سبب کمال است. قسم سوم هم همون تعارف ارواح است و تناکر ارواح است و گرایش ارواح با هم است و گریز ارواح با هم است. اون هم در عین استناد به مبدأ قابلی، اسنادشون به ذات اقدس اله محضور ندارد، چون هیچ کدام از اینها جبری، کفری، ظلمی، اکراهی، استراری را به همراه ندارد. این میتواند کلون یعملو علی شاکلته باشد، که این تنوینشن تنوین عوض از مزافله باشه. با اینکه ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه اسراء آیه 71 و 72 فرمود ولا یظلمون فتیلا، در کل نظام اصلا ظلم نیست، در معاد و احدی ظلم نخواهد بود. اونجا گاهی فرمود به ما یزد مربو که اهدا که نکره در سیاق نفی است. گاهی به صورت نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم. الیوم جا برای ظلم نیست. اونی که قادر است یعنی ذات اقدس اله که عادل محض است. دیگران که ظالم بودن خذوه و فغلوه دامنگیرشون شد، اینا الان دستشون بسته است. اونی که ظالم بود امروز توانا نیست، اون که تواناست که همیشه عادل بوده است. لذا به صورت نفی جنس هم لا ظلم الیوم، الیوم ظلم نیست. این چنین خب بعد فرمود قل کلون یعمل و علا شاکرته. اما جریان این که غیر از 14 نفر علیه السلام میتونن معصوم باشن یا نه، این سوالات و جوابها چون قبلا گذشت. اسمت یه ملکه اختیاری است، انسان میتواند معصوم باشد. اون امامت است و نبوت است و رسالت است که پست های کلیزی است. الله اعلم و حسبی اجعل و رسالته. اونا کسبی نیست، ولی اسمت کسبی است، میتواند غیر از این ذوات مقدس را معصوم دانست. وجود مبارک قمر بنی هاشم، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیه ما، بعض از اعضای اهل بیت رو میشه معصوم دانست. منتها همونطوری که نبوت مراتبی داره، رسالت مراتبی داره، نبوت مراتبی داره، عصمت هم مراتبی داره. عصمت منحصر اون 14 نفر نیست و امامت هست که برابر الله اعلم قرار تقسیم میشه. نبوت این چین است، رسالت این چین است، اما عصمت این طور نیست. آیات نزیر یوزل من یشا و یهد من یشا از سوره مبارکه بقره تا سایر سور چندین بار بحث شد. اما درباره روح، این روح تا کنون یه مقداری محل بحث قرار گرفت. هم روح القدس محل بحث قرار گرفت برابر سوره مبارکه مائده که وعیدناه به روح القدس، هم روحن من امرنا که در بعضی از سور گذشته محل بحث قرار گرفت، هم تا حدودی آیه سوره مبارک هج که نفخت فیه من روحی محل بحث قرار گرفت. اما ساختار اساسی روح که آیا روح قبلن موجود بود وقتی بدن به نصاب استعداد رسید به او تعلق میگیرد یا نه در همه این حوزه بدن مواد اولیش تشکیل میشود با تحول جوهری روح پدید میآید، این دو تا مبنای مهم را بالاخره باید در خلال آیات و مقداری که بحث‌های قرآنی تعریف می‌کند. تو سوره مبارک مؤمنون انشاءالله خواهد آمد که ظاهرش همین است که روح انسانی سابقه مادیت داشت در اثر تحولاتی که خدای سبحان اعمال کرده است. همین امر مادی یک امر ماوراء مادی شد، همین طبیعی فرا طبیعی شد. فبود علقه بود، این نطفه بود، علقه شد، مزغه شد، عظام شد، ثم کسرنا عظام لحمن شد، ثم انشأناه خلقا آخره. ما او رو چیز دیگر کردیم، همو رو چیز دیگر کردیم. این با حرکت جوهری و جسمات الحدوث و روحانیت البقا اینا هماهنگه. همون آیاتی که بخشی دستور مبارک هجر بود، بخشی هم دستور مبارک سجده و فصلت اینها می آید که خود و نفخت و فیه من رو هی، این با حرف دیگران هماهنگ تر است که روح قبلا موجود بود با اون روایات خلق الله الارواح قبل الاجسام با اونها هماهنگ است که روح قبلا موجود بود. هر بدنی به نصاب روح یابی که رسید یکی از اون ارواح را ذات اقدس اله بینفاظه می کند. حالا اون بحث های عمیق عقلی مربوط به کتاب های عقل معقول است، ولی اون مقداری که آیات با یک دیگر هماهنگ بشود باید انشاءالله تو بحث های تفسیری حل بشه. منتها بخش مربوط به همین آیه است، بخش قابل توجهی توجهش مربوط به آیه سوره مبارک مؤمنون است که ترد سمع شعنه و خلقن آخر. الحمد لله رب العالمين.